صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد
وآل
محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید هر کجا که هستید، در ظل عنایات و توجهات حضرت حق و زیر سایه مولامون حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. انشالله زندگیتون سرشار از آرامش باشه. خیلی خوشحال هستیم که خدمتون هستیم. سوالات شرعی و احکام شما رو در این برنامه پاسخ میدیم. فرصت بسیار خوبی است که عزیزان بیننده ما، خانم‌ها، آقایان محترم از این فرصت استفاده کنند، چه بزرگوارانی که در داخل ایران هستند، چه عزیزانی که خارج از کشور در آسیا و اروپا و آمریکا و هر جای این کره خاکی هستند، سوالاتشون رو با ما در میون بگذارن. انشالله پاسخگو هستیم. تلفنمون زیرنویس شد، پیام کوتاهمون هم همینچنین. برای عزیزانی که در ایران هستند، دوستان که خارج از کشور هستن هم میتونن تماس بگیرن با تلفن، هم میتونن از طریق واتساپ ارتباط صوتی و پیام متنی یا پیام صوتی ارسال بفرماین. حتما در طول برنامه پاسخگو خواهیم بود. خواهشمون این هست که عزیزانی که میخوان تماس بگیرن برنامه‌ریزی بکنن برای اوائل برنامه، نگذارن لحظات پایانی برنامه که ما مجبور بشیم تند و عجله پاسخ سوال شما رو بدیم. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور عزیز هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما عزیزان خوبان که این برنامه رو میبینید هر کجا که هستید، و امیدوارم که انشالله در این ایام پرفیض پربرکت، ایام دهه کرامت، به حق این دو مولود عزیز، هم فاطمه معصومه سلام الله علیها و هم حضرت رضا سلام الله علیه، دنیا و آخرت از این خاندان خدای متعال ما رو جدا نفرماید.
الهیام خیلی ممنون و متشکرم. دوستانم اتاق فرمان، این پیامی که فرستادید تلفن یا پیام کوتاهه؟ بسیار خوب، چون اسم فرستادن فکر کردم که بیننده پشت خط هستن. گفتن که سوالی داشتم، من یک معلم بازنشسته هستم، در زمان تدریس خیلی از شاگردانم را با خطکش یا چیز دیگر زدم، حالا تکلیف من چی هست؟ مقلد حضرت های سیستانی هم هستن. گفتن در ضمن الان اون دانش آموزان رو نمیشناسم و نمیدانم کجا هستند. خانم رضایی از بندر عباس.
ببینید، یکی از بدهی‌های مالی که انسان به افراد پیدا میکنه این است که خسارت جانی وارد کنه که دیه داشته باشه. مثلا فرض کن، مثال میزنم، حالا یک کسی تصادف کرده با دیگری، بعدم گذشته رفته، اونم خسارت دیده، شکستگی پیدا کرده، خب شما باید دیهش رو میپرداختی، گذشتی رفتی، این باید حتما اون بدهی مالی رو که دیه هست بده. این مقدمه رو گفتم برای این. خب معلمی که بچه رو تنبیه میکنه از دو حال خارج نیست، یا تنبیهش تنبیهی است که دیه نداره، خط کش زده، یا دیه داره. کجا دیه داره؟ یک، سرخ شود، دو، سیاه شود، سه، کبود شود. این سه تا دیه داره. خب چه به صورت باشه چه به دست باشه فرق نمیکنه. بنابراین ایشون اگر یقین داره مواردی بوده که تنبیهش منجر به دیه شده، یعنی تنبیهش مقدار شدید بوده که سرخ یا سیاه یا کبود شده باشد، دیه رو بدهکاره و الانم که دسترسی نداره، اون وقت باید به اون مقداری که یقین داره رد مظالم بده. یعنی از طرف همون کسانی که دیه رو طلب دارند به فقیر صدقه بده.
بعد استاد فرق نمی کنه که هدفش در این کار مثلا تربیت بوده، اصلاح بوده، فرق نمی کنه،
هیچ فرقی نداره. یعنی مسئله دیه حتی اونجایی که کار حلال کرده باید دیه رو بده، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی فرض بفرمایید ایشون اصلا بخواسته تأدیب کنه، ما اون تعبیری که میاریم که خیلی قشنگ باشه، یعنی برای این بوده که این بچه ادب بشه. ما هم معتقدیم که تأدیب همیشه به تشویق نیست، روانشناسان میگن، یعنی هم تنبیه میخواد هم تشویق میخواد. انبیاء الهی هم انذار هم تبشیر، هر دوی خدای متعال هم بهش گذاشته هم جهنم گذاشته. بله، ولی به شرط این که منجر به دیه نشود. اگر منجر به دیه شد باید دیه رو بپردازه.
حالا چون بحث اون همینجا هست یه نکته هم بگیم، چون بعضی وقتا ممکنه در خانواده هم اتفاق بیفته، پدر اومده فرزندش رو، پسر یا دختر رو مثلا زده، یا مادر اومده این کار رو کرده،
اونا باید دیه بدن.
فرقی نمی کنه،
هیچ فرقی نمی کنه. این دیگه جالبه، پدره میگه با پدرم باش، پدر باشه. پدر حق نداره کاری بکنه که دیه ثابت بشود. در تنبیه کمتر از دیه اشکال نداره، به همون شرطی که برای ادب بوده، بی جهت نباشه. ما چون بی جهت نمیتونیم یه اینجوری هم بکنیم به کسی، ولی اگر برای تعدیبش بوده بله اب نداره، ولی به شرطی که دیه ثابت نشود.
حالا مثلا ممکنه یه پدری زده، نمیدونم حالا سر بچه‌م خون اومده، نمیدونم یا بدنش هم کبود شده، حالا سالها گذشته، پدر از دنیا رفته یا پسر از دنیا رفته، حلالیت هم به ظاهر از هم نگرفتن، اینجا تکلیف چی میشه؟
اگر که اون فرزند زنده است که بهش بگن که خب خلاصه اگر بابات مدیون بوده حلالش کنی دیگه، چون میدونه دیه قابل عفوه.
بله،
دیه قابل عفوش بکنه. اگر هم گفت که نه من عفو نمی کنم، که خب باید از ترکه همون پدر که از دنیا رفته بدهی این بعد بهش بدن دیگه، چاره نیست.
آها.
بله بله، جزء بدهیه، یکی از بدهی‌ها. ببینید الان نبینید که بیمه همه رو عهده‌دار شده، میگه تصادف شد من دیه رو میدم. دیه مثلا چقدر سال به سال مشخص میشه، میگه من دیه رو میدم. و الا اگر بیمه نبود، بیمه اصلا در کار نبود، یا یک کسی اصلا واقعا بیمه نکرده بود،
بله،
که تخلف هم هست، دادگاه میگه که شما باید دیه رو بدی، دیه رو باید بده. حالا هر کی میخواد باشه باشه، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. پدر با فرزند، مادر با فرزند، فرقی نمیکنه. اگر دیهش هم سنگینه، چون میدونید دیه بر اساس طلا محاسبه میشه.
بله، اگه سرخ بشه یه مقدار هست.
بله بله، بر اساس طلاست. ببینید یک و نیم حد اقلشه، یک و نیم مثقال، سه چار و نیم، یعنی دو برابر سه برابر میشه. چون سه حالت داره دیگه، سرخی و
سرخی یک و نیم مثقال، کبودی
سه مثقال، ظاهرا کبودی یا سیاهی،
سیاهی،
سیاهی. کبودی بالاتره، کبودی چار
کبودی نه هم خون مردگی، یعنی چی؟
بله بله، کبود میشه دیگه، سیاهی زود برطرف میشه، کبودی مندگاری مقداری شدیدتره، یعنی درست. ضربه شدیدتره، چار و نیم مثقاله.
درست. خب اینا هم نکات دقیقی است که بر صورت، حالا یه وقتی مثلا الان پدر مادر اینت باید بره از حلالیت به طلب فرزندش، حالا زنده باشن،
اگر بچه صغیره که خب حالا نمیتونه، فایده نداره. صغیر نمیتونه تصرف در اموال کنه، بگه که من ذمه شما رو بری کردم، شما رو بخشتم، فایده نداره. صبر بکنه، به تکلیف که رسید بهش میگه اینجوری، خلاصه ما هم در هر صورت قصد و غرض نداشتیم، تو هم عفو بکن دیگه، عفو بکن.
استاد غیر از دیه بس مثلا استغفار و حلالیت و این دوستا داره؟ یعنی گناهه؟
اگر واقعا لازمه تأدیب این بوده
دیگه حالا
عرض کردم ولو کارگاهی حلاله، اما دیه سر جاش.
درست،
دیه سر جاش.
بسیار خب، خیلی متشکرم. چون حالا این سوالم خیلی ابعاد مختلفی داشت و ممکن بود که برخی از عزیزان هم گرفتار باشن، من به خاطر همین سوالا رو پرسیدم. تلفن داریم، سرکار خانم اسماعیلی از تهران پشت خطن. خانم اسماعیلی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خدا وحیدی شما عزیزان، آقای اسماعیلی
سلام عرض. و علیکم سلام و رحمت الله.
من امسال که آزم بچ بودیم قسمت نشدیدم، لباسی که گرفتم فراموش کردم من خمس این دادم یا ندادم. این برای من یکی نمیدونم چی کار باید بکنم. این یه دونه سوالم میکنم. من منزله دارم که میشستم دارم استفاده میکنم، این خمس تعلق میگیره یا نمیگیره؟
چی خونه؟
بله
صداتون قطع و وصل شده لحظه. خانم اسماعیلی فرمودید چی گرفتید؟
لباس حج.
خب لباس حج رو
بله آزم بودیم که قسمت نشدینا.
آها گرفتید ولی نرفتید حج؟
نه خیلی نرفتم، من فراموش کردم که خمسش دادم یا ندادم.
درسته. خب
بله.
سوال دوم
این بود، یه سوالم منزلی دارم که نشستم با خانواده دارم استفاده میکنم، این خمس تعلق میگیری یا نمیگیری؟
بله. مرجع تقلیدتون کدوم بزرگوارن؟
حاج آقا خامنه‌ای هستن،
حضرت امام رحمت الله علیه.
بعد اون بله دیگه رجوع کردیم برای آقای خامنه‌ای.
آقای خامنه‌ای بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم.
خواهش میکنم التماس دعاویش دارم برای جوونا.
حتما انشالله، حتما دعاگو هستیم، لایق باشیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
سلامت باشید. بیننده بعدی ما جناب آقای آقا کیوان از فارس پشت خطن. آقای کیوان سلام به شما.
سلام علیکم.
در خدمتون هستیم برادر.
قربان شما جناب اسماعیلی.
ارادتمند.
یه سوال داشتم از خدمت آقای بیت‌پور.
خواهش میکنم
شما که از کنم، ما پدرمون رحمت خدا رفتن، میخواستم ببینم این لباس کیف کف اینا پدرمون دارن میتونیم بین برادرها تقسیم کنیم یا این که به فقیر بدیم؟ همین سوال ما همین بود.
بله چشم، جواب میدیم. آقا کیوان عزیز خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه. خب خانم اسماعیلی گفتن که حالا برای خانم ها که لباس حج به اون معنا نداره که لباس خاصی چون ندارن،
همون
لباسی که معمولا حالا مرسوم هست، لباس سفید گاهی میگیرن، چادری میگیرن، ایشون گرفته ولی خب حج مشرف نشدن، الان شک دارن خمسشو دادن یا نه؟
شک دارن باید خمس بده دیگه، چون یقین که نداره. ببینید من عرض بکنم، خمس به این تعلق گرفته است یقیناً، خریده و نرفته دیگه، ولی شک دارد که تکلیف رو انجام داده یا نه، باید تکلیف انجام
داده. یعنی باید خمسش رو باید محاسبه کنه و
محاسبه کنه
بعد این رو باید به چه قیمتی اون روزی که خریده یا
نه
الان؟
به قیمت روز الان چقدر میارزه. ببینید مالیه، ببینید مثل این است که شما تو خونتون یه چیزی دارید الان امروز سر سال خمسیتونه، میخواد خمس بدید، نمیگید که من این نخل لوبیا رو که الان میدونید یه روزی لحظه‌ایه،
بله،
نمیگید که من این نخل لوبیا رو دو ماه پیش خریدم اینجوری، الان چقدر میارزه، الان قیمت بازاریش اینه، خمسش هم اینقدر.
بله. سوال دومشون هم که گفتن منزلی که الان توش نشستن آیا خمس داره یا خیر؟
خانه که جزء مبنا است، خانه، ابزار، وسایل، ماشینی که زیر پای شماست، اینا همش چیزایی است که موارد مصرفی، خمس نداره مگر یه جا، و اون این است که یادتون باشه، یقین داشته باشید که پولی بوده خمس ندادید، سال بهش گذشته بوده، از اون پول اومدید برای خرید خانه استفاده کردید، اون وقت بله اون خمس را بدهکارید.
درست، که حالا در این مورد هم باید با دفتر مرجع تقلیدشون صحبت بکنن. یه سری حساب و کتاب هایی هست که مخصوصا گفتم بله. مرجع تقلیدشون هم رهبر معظم انقلاب
بله.
هستن،
چون بعضی ها میگن که اگر پول برای خانه بوده و گذاشته بوده کنار و سال بهش خورده و خونه رو نخریده بعد خریده، خمس نداره. البته مقام معظم رهبری میفرما خمس داره.
درست،
ولی حالا در هر صورت
بله.
که بعیده حالا همچین چیزی هم، شاید نمیدونم، معمولا مثلا وام میگیره، وام رو در ضمن اینکه خونه رو میخره وام رو قسطش رو میده، اینا دیگه خمس نداره.
درست. آقا کیوان هم از فارس پرسیدن که پدرشون به رحمت خدا رفته، خدا رحمتشون کنه، لباس و وسایل شخصی و اینها که مونده بین برادرها تقسیم بکنن یا بدن به فقیر؟
گزینه دیگه هم داره؟ بله مال کیه؟ چرا بین برادرها تقسیم کنن؟ مال همه ورثه است. مشابهش هم کجا داریم؟ ما گفتید مادری از دنیا رفته، طلا آلات داره، گردنبند. این اشتباه نمیدونم از کجا ناشی شده که میگن خب این طلاها مال دختراست دیگه، پسرها چه سهمی دارن؟ پسر که طلا نمیخواد که. اصلا صحبت این نیست، صحبت این است که کسی که از دنیا رفت اون چرا که داشته میشه ماترک او، یعنی اون چیزی که ماترک میدونید
این همه وسایل دیگه است، پولای دیگه، سرمایه.
ماترک یعنی کسی میره اون چیزی که ترک میکنه،
باقی مونده.
باقی میمونه. حالا دیگه چه فرقی میکنه طلاهای اون خانومه یا پدر از دنیا رفته؟ به قول ایشون کفشش، کیفش، نمیدونم کتش، شلوارش، وسایلش، ایناست. اینا هم جزء ماترک میته، جزء چیزا. خونه رو هم گذاشته، ماشین هم داشته، اینا هم داشته، هیچ فرق نمیکنه. بنابراین اینا مال همه ورثه است، مال پسران نیست. پسران نمیتونن بگن این حق ماست، و اگرم به فقیر میخوان بدن باید با رضایت همه ورثه.
همه ورثه فرقی هم نمیکنه. حتی اگر فرض کنید مادرشون هم زنده باشه،
بله،
ایشون هم سهم داره.
بله سهم داره، باید از اونم رضایت بگیرن، از خواهرام رضایت بگیرن، بعد خواستم به فقیرم بدن. بدن
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. بریم ادامه سوال هایی که به صورت پیام به دست ما رسیده. گفتن آیا خانم هایی که عادت ماهانه هستن میتونن ائمه اطهار رو زیارت کنن یا نه، یا فقط دور از حرم میتوانن زیارت بکنن؟
زیر قبه یعنی اطراف ذریح، که الان حالا کرونا هم هست که اصلا امکان این نیست، مثل مشهد مثلا با یه فاصله هست. زیر قبه اطراف ذریح خیر، اونجا حضور پیدا نکنن. در رواقها اشکالی نداره، در صحنه ها اشکالی نداره، ولی خود حرم، خود حرم منظور کجاست؟ یعنی جایی که ذریحه، اطراف ذریح خیر، مثل مسجده. حکم حرم ائمه، البته امامزاده ها خیر اینجوری نیست، ولی ائمه حکم مرقد منورشون حکم همون مسجد رو دارد. یعنی همونطور که این خانم نمیتونه بره تو مسجد، تو حرم هم کنار ذریح و اینها نمیتونه
از یک در وارد بشه، از در دیگه خارج بشه، چی اینجوری
مکس نکنه. یعنی میخواد بره وایس، حاجت بخواد، حرف بزنه، زیارت نامه بخونه، نه،
از یک در وارد بشه، از در دیگه خارج بشه، به این شکل میشه. امامزاده هم که فرمودید که
اشکالی نداره.
سوال دومشون گفتن آیا میشود نمازهای مستحبی و ادعیه رو از روی موبایل خواند؟ خانم اسچری از ماهشهر این سوالا رو پرسیده بود.
نماز واجبش هم میشه خوند، عیب نداره، اشکال نداره، مانعی نداره. شما مثلا فرض کنید که مشرف میشید مشهد، نماز یاسین الرحمن، بنده که حفظ نیستم، حضرت عباسی نه الرحمن رو حفظم نه یاسین، در هر صورت یا باید از اون مثلا قرآنای حرم برداری و گاهی هم سنگین اینا، یا نه موبایلت هم داره، موبایلت اشکال تو نماز واجبش هم همطوره، هیچ اشکالی هم نداره. ممکنه تو قنوت نماز واجبتون یه دعایی، خیلی هم جالب اتفاقا، حالا اینا مرز بکنم بد نیستا، یه کسی اتفاقا به من گفتش که روز جمعه یه دعایی داره از حضرت رضا علیه السلام نقل شده راجع به امام زمان. ببینم مگه امام رضا کی و امام زمان کی دعا کرده برای امام زمان؟ گفتم بله. دعا هم دعای مستند سنددار مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح آورده و عرض می‌شود که به نظرم مال محج الدعواته ایناست. خب این دعا آدم گاهی حفظ نیست ولی داره، چاپ شده است. خب آدم میخواد مثلا تو روز جمعه تو قنوت نمازش مثلا اللهم کن لولی یک هست،
بله،
اونم تقریبا یه چیزی شبیه این از حضرت رضا، تو قنوت نمازش میخواد بخون اشکالی
نداره. بله بسیار عالی. گفتن اگر والدین خمس ندهند آیا میشود از غذایی که برای ما تهیه میکنن استفاده کنند؟ گفتن که من نانخور حساب میشم، یعنی تو منزل پدر هنوز.
مواردش مختلفه، بعضی جا آسان‌تره، بعضی جایی ذره مشکل‌تره. یه وقت است که پدر با پول خمس نداده میره مواد غذایی رو میخره، این اشکالی نداره چون معاملش معامله صحیحیه، بدهکار خمس اونه، به دیگران ارتباطی نداره. این فتوای همه آقایون راحت، نگه که کی مثلا اینا. اما یه وقتی مقدار کار مشکله و اون این است که نه، با پول خمس نداده نرفته بخره، خود این چیزی که الان میخواد بخوره بهش خمس تعلق گرفته. برنجو مثلا بابای خریده آورده تو خونه، برنج سالشو آورده تو خونه، و این خانم و بچه‌ها هم تاریخش هم میدونن، میدونه کی خریده، و میدونی که الان یک سال گذشت، اونایی که مصرف شده قبل از یک سال که شده، الان این دوتا گونی که مونده اینا سال بهش خورده، دوتا گونی 20 کیلو میشه 40 کیلو، خمسش میشه چقدر؟ 8 کیلو. 8 کیلو از این برنج باید داده شود. اینجا یه مقدار مشکله، درسته؟
بله.
اینجا اگر که مقلد رهبری باشن، اون وقت اینجا یه مقداری تفاوت نظر وجود داره. اگر مقلد رهبری باشن ایشون هم میگه اشکال نداره. چرا؟ بابات بده کار خمس، اشکال نداره. اگر مقلد های سیستانی باشن، حضرت آیت الله سیستانی، باز هم اشکال نداره. ایشون هم فرما تکلیف باباته، شما میتونید. اگر مقلد از آیت الله شبیری باشن یک کمی راحته، خیلی قشنگ فتواییشون و اون این است که 40 کیلو رو میتونه این مادره هی بپزه تا کی؟ تا وقتی که اون 8 کیلو تهش بمونه. 8 کیلو تهش بمونه دیگه نمیشه، اون 8 کیلو رو نمیشه دیگه، چون اون مال شما نیست و میمونه آقایون دیگه. میگه اصلا این 40 کیلویی که الان دیگه شما یقین داری سال بهش گذشته، خمس بهش تعلق، اینو دیگه نمیشه کارش کرد، مثل از تایت الله مکارم، این نمیشه درش تصرف کنی. مالی که خمس به اون تعلق گرفته است قابل تصرف نیست مگر اینکه خمسش بدی. وقتی این راهکارش این است که زنگی بزنه به دفتر، اجازه بگیره،
مثلا میگم بر ذمه بگیرید، مثلا
اون مقداری که خودت مصرف می‌کنی سهم شماست، خمسش رو به ذمه بگیر، مثلا بعدم بده.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. این هم از این سوال. حالا انشاءالله باز در ادامه سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده پاسخ خواهیم داد. بریم تلفن ها رو جواب بدیم. آقا مهدی از اصفهان پشت خطن. آقا مهدی سلام به شما.
سلام به شما آقای اسماعیلی عزیز و حاج آقا وحید پور گرامی.
سلام باشید، ممنون و متشکر.
امیدوارم که دهه کرامت بهتون مبارک.
سلامت باشید، بر شما هم تبریک و مبارک، در خدمت.
می‌خواستم بدونم که خب این وای فای هایی که بعضی ها مثلا تو خونه ها میذارن و اینا، بعد مثلا حالا رمزم داشته باشه ولی ما رمزش از خودشون نپرسیم، مثلا یکی دیگه که رمزش داشته به ما بگه، بعد ما رمز با رمز بازش بکنیم و یه مدت از اون استفاده بکنیم، میشه آیا حلاله یا نه؟ و اگه که بریم مثلا بهش، به همون صاحب اون خونه و اون کسی هم که حالا پول اون وای فایو میده بهش بگیم، ولی اون هیچی نگه که مثلا نگه که باشه تو اجازه داری استفاده کن، یا فقط بهش بگیم دیگه مطلع باشه آیا بازم مجازیم یا نه. و یه سوال دیگه هم در رابطه با قرائت نمازه، که خب حالا اون کلماتی که مد دارن مثل ولزاجن و اینا رو که خب میگن باید بکشین، یعنی مد روش بذارین، رو کلماتی هم که مد ندارن میتونیم خودمون مد بذاریم تو قرائت اشکالی ایجاد میکنه؟ و یه سوال دیگه هم این که اگه چند بار یه کاری که باعث سجده سخت بشه رو اندیم، همون یه سجده سخت کافیه؟ و میتونیم اون سجده صف رو مثلا بذاریم فردا توی نماز دیگه انجام بدیم؟ خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. انشاءالله حرم حضرت معصوم مشرف شدین، نائب الزیاره.
حتما، چشم، خیلی ممنونم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. سرکار خانم صالحی از خوزستان پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم صالحی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام، سلام، وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم، سلامت باشید.
ببخشید، چند تا سوال از شما داشتم.
اول
اینکه پدر بزرگ من فوت کردن و عمه من نزدیک به یک سال قبل از فوت پدر بزرگم از همسرشون طلاق گرفتن. و حالا خانواده پدر بزرگم بعد از 6 ماه متوجه این موضوع شدن. الان عمم پیش شوهرش زندگی میکنه و قانون مثل حقوق مادر بزرگم رو به عمم داده. و عمه من کارت حقوقش رو اومده به مادر بزرگم داده و الان مادر بزرگ من عذاب وجدان داره که با این حال که عمه من با شوهر و بچه های زندگی میکنه، آیا این حقوق حق عمه من هست یا نه؟ و سوال بعدی من اینه که
خب یه لحظه خانم صالحی یه لحظه صبر کنید. الان اون حقوقی که عمه شما میگیره برای کی بوده میگیره؟
برای این که پدر بزرگ من خب فوت کرده و خب این حقوق
حق خودش بوده دیگه.
نه الان پیش عمم پیش شوهری زندگی میکنه.
نه میخوام ببینم این حقوق حق عمه شما بوده قانونا؟
قانونا بله.
خب بعد حالا ایشون بخشیده به مادر بزرگ. آره
بله.
خب
بعدش این که سال بعدی مادر بزرگ من میگه که حالا این کار بکنار. این سوال داشتم که ببین من دانشجو هستم و حالا توی ترم توی این ترم و توی ترمای مجازی معمولا دیگه با تقلب میگذرونن، آیا این نمره هایی که من میگیرم یعنی حق من هستی، یعنی مثلا این تقلب مشکلی نداره شرعاً و قانوناً، و یا این که کسی به من بگه که بیا به جای من امتحان بده من فلان قد پول به شما میدم، این پول حلاله یا حرام؟
بله چشم، ممنونیم از شما، پاسخ میدیم خانم صالحی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. خب آقا مهدی از اصفهان چند تا سوال پرسیدن. اگر منزل کسی بری و از وایفای خونه بخوای استفاده کنی ولی به صاحب خونه نگی، ابتداعاً کسی که رمزش رو داره از اون رمزش رو بگیری استفاده کنی، جایزه؟
ببینید بعضی چیزها رو انسان یقین به رضایت داره که بهش میگن اذن فحوا. اذن فحوا یعنی چی؟ یعنی اذن گرفتن مستقل نمیخواد. چرا؟ خاطر اینکه به قول معروف تابلوه.
بله.
مثلا رفتی خونه مردم، حالا میخوای نماز بخونی، میخوای وضو بگیری، به صابخونه میگی که خیلی ببخشید معذرت میخوام، اجازه میفرمه من یه وضو میخوام بگیرم. خب میخنده به شما، شما مهمان من هستی.
درست.
اینا رو نه. اما من نمیدونم واقعا عرفن صابخونه اینجوری هست که بگی حالا چون مهمون اومده، این دیگه سوال نداره که تو مهمان من هستی از وایفای مثلا خونم اینجوره واقعا؟
این بعیده مثلا الان فعلا
این مسئله شرعی نیست دا که من یه مقداری شک دارم، به خاطر اینکه موضوعه. مهم اینه که ما علم به رضایت داشته باشیم، یعنی واقعا مهمان به همون اندازه که تو مسئله وضو مطمئنه، اینجا مطمئنه، صابخونه داره پول میده برای این کار، شاید دلش نخواد واقعا شما میای کل اینجا میخوای دانلود بکنی، حالا خونه خودت نکردی اومدی اینجا،
درسته
نشسته میخواد همه چیزاش هم اینجا کاراش انجام بده دانلود بکنه پاشه بره،
وایوی خلاصه اینترنت مفتی مثلا
مفته.
درست.
من واقعا اینو نمیدونم که ما میتونیم بگیم نه من علم به رضایت دارم، میدونم صابخونه راضی. اگر میدونید راضی یه بحث دیگه است، این مهمه، یقین به رضایت مهمه. این مال تو خونه ای که رفتید مهمونی، و الا گاهی اصلا هست از وایفای همسایه داره استفاده میکنه.
بله.
اون که قطعاً شما مدیونید، قطعاً بدهکارید، قطعاً ضامنید و کار حلالی نیست.
و اینکه حالا گفتم مثلا رفتیم به صاحب خانه گفتیم، ایشون چیزی نگفته، نه تایید کرده نه رد کرده،
اطلاع مهم نیست، همونی که عرض کردم ملاک و معیار این است که شما یقین به رضایت داشته. اگر رفتید گفتید او چیزی نگفت، شما گفتی ها من مطمئن شدم راضیه، پس حالا که هیچی نگفت اب نداره، مطمئن نیه، حرفی نیست، ولی میگه نه این شاید حیا کرد، چیکار کنه، مأخوذ به حیاست، چه بگی آخه بنده خدا، نمیدونم، معلوم نیست این راضی باشه، نمیشه.
در قرائت نماز حالا بعضی از مدهای لازم یا واجب که در ما داریم مثل ولالظالین حتما باید به همون شکل خودش
بعضی جاها مدها مد واجبن، بله حرفی نیست، اما این که ما بی جهت کلمات رو که چون مدم خودش در تجوید قانون داره، بی جهت کلمات را مد بدهیم دو جوره، یه وقت مد میدیم به جوری که در لسان عرب اون کلمه غلط محسوب میشه، اگه این باشه نماز رو خرابش میکنه، ولی نه حالا مد دادیم ولی نه، مثلا میگیم صراط، این که مد نداره که، شما مدش میدی به یه اندازه ممکنه مدش بدی که اصلا در ادبیات عرب اون رو اصلا غلط محسوب بکنن، این برای نماز اشکال ایجاد میکنه.
حالا بعضی ها نمیخوان مد بدن، میکشن بعضی چیزها رو، یعنی داره با صوت میخونه ولی میکشه، این
همینه دیگه،
مد میشه، حساب
مد همین کشیدن، مطابق اینجا خلاف قاعده است، اینجا جایی نیست که شما باید مد بدید، جایی مدی نیست،
بعد این مدای لازم و واجب واجبه،
بعضی جاها رو آیون احتیاط مثل همون ولالظالین.
آره.
بله.
اینجا دو تا مد داریم.
بله بله بله.
کسی بلد نباشه چی؟ بلد نیست این چیزها رو،
جاهله.
آره. غیر المغضوب علیهم ولالظالین،
همین که شما گفتیم مد خودش ولالظالین معمولا مد داره، متأ کم و زیاد داره.
خب حالا مثلا مد لازم و واجب چیزی داره، معیاری داره،
مثلا قرآن میگن هفت نفس.
آره.
مثلا اینجوریه، حالا شما مدش دادی کمتر، حالا یکی کسی اصلا بگید که مد اصلا نداد، گفت ولا ظالین، ولا ظالین اینجوری مثلا. فرض بفرمایید این مثلا اینه که همدو سورش جای دیگه اش هم غلط میخونه، شما هر چی هم که بهش بگی اینجوری میخواد بفرمایید شما. بله. هر چی هم که بهش بگی 78 سالشه دیگه نمیتونه درست کنه. این اشکالی نداره. این همون جوری که میخونه بخونه، دستش هم نزنید.
خب سوال بعدیش هم که فرمودید مد رو نباید بدونه دلیل بر روی کلمات دیگه و حروف قرار داد. اگر چند بار کاری بکنی که سجده سهو لازم باشه، یک سجده میخواد یا
نه.
چند؟
نه، به تعداد همون کارهایی که موجب سجده سهو باشه. شما رکعت اول ممکنه یه کاری کردی سجده سهو بخواد، گذشت. تو رکعت دومتون یا سومتون هم مثلا کلام بیجا داشتید، اونم جداست، سجده سهو جدا میخواد.
بعد این رو میشه مثلا روز بعد در یکی دیگه از نمازهای واجب انجام داد؟
نباید این کار رو بکنه، چون نماز الان نیاز به وصل پینه داره. شما سلام نماز دادی و سجده سهو بکنین، عمدن یا سهوًا، ببین این نکته فرق میکنه. فرق میکنه. اگر عمدن این کارو میکنه این خلاف است، جایز نیست. اگر سهوًا یادش میره، آدم گاهی عادت نداره یادش میره سجده سهو بکنه، پا میشه میره، بچه‌م یادش میاد که سجده سهو نکرده، این اب نداره، بعد سجده سهو بکنه هیچ مانعی نداره.
درست. بسیار خوب. اینم از این سوال. خانم صالحی سوالی رو پرسیدن، چون اینم مبتلا به زیاد هم ما دیدیم اتفاق میفته. مثلا اگر خانومی، دختری، مثلا دختر خانومی اگر همسر داشته باشه، حقوق پدر که از دنیا رفته دیگه بهش نمیرسه. اما اگر جدا بشه، مثلا میره این کار رو انجام میده، بعضی وقتا هم سوری هست،
یعنی حرامه.
آره.
بله.
میره طلاق سوری انجام میده که بتونه حقوقه رو بگیره.
خب. که به هیچ وجه اون جایز نیست.
آره. حالا یکی یکی بریم جلو. اولا بفهمید که الان با توجه به توضیحی که ایشون دادن، اون دختر میتونه اون حقوق، یعنی عمه ایشون میتونه حقوق پدر بزرگو بگیره یا خیر؟
اگر قانونا، الان ایشون گفتن جدا نشده. آره. از شوهرش که
یارو دیگه، گفتن با هم زندگی میکنه.
خب پس بنابراین خانم الان متأهله، مجرد نیست.
هرچند ممکن رفته سوری کاری کردن، چیزی نوشتن.
سوری یک حرامه، دو تا کاره، و دو اینکه اون حقوق رو مالک نمیشه. متاسفانه گاهی تماس میگیرن همینه، میگن ما میریم این کارو میکنیم که اون حقوق رو درست کنیم. نمیشه. چرا؟ چون اون پولی رو که میخواد طرف بده، مستمری که بیمه میخواد بده، یا هر که، یا بیمه است، یا فرض کن اون نهاده، خب بر این اساس میده که این شخص تحت تکفل اون بابا بوده، نه این شوهر داره شوهر نفقه میده. وقتی تحت تکفل بابا نبوده شوهر داره که نمیتونه بگیره، که مالک نمیشه این رو. در هر صورت شما اینجوری بفرمایید، چنانچه قانونن حق گرفتن اون مستمری را دارد، اون میگه مال خودشه، اون اگه به مادرش هم داد داد بخشید داد، اون اب نداره.
درست. ولی اگر غیر قانونی باشه،
غیر قانونی باشه مالک نمیشه. مالک که نشود، نه خودش میتونه بخوره، نه میتونه به
دیگران بده. خب سوال دوم خانم صالحی که حالا این روزا هم کم و بیش در جریان هستیم در فضای مجازی دیگه، همه چی شده مجازی، امتحانا، کلاس ها، فلان، بحث تقلب در امتحانات.
ببینید تقلب تو امتحانات خیلی تو این یکی دو سال کرونا مطرح شد. ببینید دو جوره، یه وقت تقلب در حدی است که خود مسئولین میدونن، مثلا آموزش پرورش میدونه که بابا این دانش آموز تو خونش داره امتحان میده، کاریش هم نمیشه کرد، خلاصه نمیشه یه ناظر بذاری بالا سرش. تا یه حدی متعارفه، تا یه حدیش متعارفه و خلاصه اونا میدونن، من هم نکردن، در این حال مدرک هم میدن، همون امتحان و ملاک قرار میدن، تمام میشه میره. تو دانشگاهش هم همینطوره. اما یه حدیش هست که قطعاً اونها، یقین داریم که اونها در اون حد از تقلب رو به هیچ وجه مجاز نمیدونن، و اگر بدونن مدرک نمیدن. مثل چی؟ مثل این که اصلا این شخص یک کس دیگه اومده جاش داره امتحان میده. اصلا این امتحان نداده، پس شما امتحان نداده، یک کس دیگه ای بوده، بعد شما میخوای مدرک بگیری. این فریبه، این غشه، این کار مسلمان نیست. واقعا مسلمان شأنش این نیست که این کارو بکنه، و کذبم هست. چرا شما داری اعلام میکنین من امتحان دادم؟ داری دروغ میگی، شما امتحان ندادی، کسی دیگه امتحان داده. این کار حرامه و عرض میشود که مدرکی هم که میگیره در واقع این نمره نگرفته، اون دیگری گرفت. وقت اگر بر اساس این مدرکی وقت شغل بگیره که واقعا این مدرک دخالت کامل داره در اون شغل و حقوق، اونم
مشکل پیدا. بعد این پول گرفتن چی؟ حالا اون سمتشو فرمودید که بالاخره این کار غلطیه که نباید، ولی یکی دیگه میاد این کار رو انجام میده، پول میگیره، پول صاحب میشه،
خلاف مقرراته.
آها.
نه، خلاف مقررات. حالا یکیش اینه که اومد اصلا جای این امتحان داده، گاهی که به ما تماس میگیرن این حرفا میگه نه آقا من معلمم، منتها فرض کن شاگرد من گفته که منو کمک بکن، باباش گفته البته بچه منو کمک بکن تو این امتحان مجازی، من فلان مقدار به شما پول میدم.
این چی؟
اینم خلاف مقررات.
در واقع اگه بخوایم کلی بگیم هر آنچه که خلاف مقررات باشه حکم شرعی هم بر اساس
همینطوره. مسلمان نباید به خودش اجازه بده این کارا رو، هر چیزی باید یه روال خاص داشته باشه. شما میخوای امتحان بدی، کسی دیگه نمیتونه جای شما بیاد امتحان بده پول بگیره. معلم کارش خیلی شریفه، حقوق خودش رو بگیره، و حق نداره بیاد یه کار خلاف قانون بکنه. ما خیلی میتونیم کارهای خلاف مقررات قانون بکنیم، یه درآمدی هم داشته باشیم.
درست. بسیار خوب، همچنان در کنار شما هستیم دوستان عزیز بیننده برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت. بعد از لحظاتی کوتاه برمیگردیم.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی، چودم زند شریعت او، قدم زند طریقت او، زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی، نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است و هو، نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است و هو، ندیده را ببین درو، ندیده را ببین درو، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی،
جانم فدای آقا جانم مولا امیر المؤمنین، جانم فدای مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. خب خیلی ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان عزیز بیننده که همچنان با ما هستید، شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. بریم ادامه سوالات شما رو پاسخ بدیم. جناب آقای احمد آقا از خرمشهر پشت خطن. احمد آقا خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله.
ارادت
خدمت جناب عادی و جناب آقای وحیدپور سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض کنم حضور شما در خصوص اون مسئله تنبیه و تعدیب و اون چیزهایی که سوال شد، عرض کنم در قدیم این مبتلا به همه بود. مثلا حدود تقریبا 55 سال پیش من یه معلمی داشتم، معلم علم الاشیاء، فکر میکنم الان میگن زیست شناسی احتمالا، اون با خط کش که هیچی، با ترکه اناری چنان تو کف دستای ما میزد که تا دو روز کف دستامون کبود بود. عرض کنم حضور شما، ما خودمونم همینطور منم خودم دانش آموز داشتم، حقیقتش تنبیه میکردم، الانم نمیشناسمشون حقیقتا، و همچنین بچه هام رو. و حالا بچه هام مثلا الان نمیخوام زیاد حاشیه برم وقت برنامه رو بگیرم، دو تا سوال دارم. حضرت استاد فرمودن که اودیش سنگینه، مثلا من که الان یه بازنشسته یه بدبخت حقوقم بگیری هستم، میتونم خودم اون دیه اون دانش آموزایی که احیانا تنبیه کرد، احیانا که نه حتما تنبیه کردم، با پول کم خودم مثلا محاسب بکنم، درد مظالم بکنم، حالا بچه ها مثلا میتونم بالاخره ازشون حلالیت بطلبم. این یکی همی که بچه ها، دوتا از پسرهای خودم که الان بیکار هستن و بیزن و زندگی هستن، سال هاست دارن پلو خودم زندگی میکنن و چون کاری هم ندارن، با این حقوق کم خودم اونها را بیمه اختیاری کردم، یکی 10 سال 10 تا 12 سال الان بیمه اختیاری هن. خب اینها میشه به جای اون رد مظالم محاسبه بشه یا نشه؟ حالا چون صدام خیلی جا خیلی که نه صدام خیلی بده، زیاد مزاحم شما نمیشم.
نه خواهش میکنم، یه حرفا چیه؟ خیلی ممنون.
عرض کنم حضور شما، خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
سلامت باشید احمد آقا. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خدا به شما عزت بده، سلامتی بده، بر صورت شما سرمایه های مملکت ما ایران عزیز ما هستید. همه عزیزان بازنشسته که بالاخره عمری 30 سال، نزدیک 20 سال، 25-30 سال حالا متفاوت خدمت کردن، اینها جایگاهشون برای ما عزیز هست و باید حواسمون بهشون باشه، مخصوصا مسئولین. خب سرکار خانم اسکندری از تهران بیننده بعدی ما هستن. خانم اسکندری خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. خانم اسکندری سلام علیکم. خانم اسکندری از تهران صدای من رو دارید؟ خب ظاهرن صدای ما رو ندارن، حالا هر وقت بس شد دوستان به ما اطلاع بدن. خب جناب استاد، آقای احمد، آقای عزیز ما از خرمشهر، خب با دلی پر در واقع گفتن از قضیه تنبیهی که نسبت به دانش آموزها داشتن و به قول ایشون اون موقع مرسوم بوده، یعنی یه چیز معمول و عادی بوده. حالا این که گفتن، منم یه خاطره‌ای دارم، اگه وقت شد در موردش صحبت میکنم. اما بریم سراغ سوالشون، حالا چیکار باید بکنن؟
ما کارو سخت کردیم.
آره
اینجوری مسائل، بله دیگه، وقتی مسائل شرعی گفته نمیشود بعضی کارا سخت میشه، و الا اگر که گفته بشه مسائل شرعی و افراد بدونن، خب طبیعتاً اگرم میخواد مثلا تنبیهی بکنه یه جور دیگه تنبیه میکنه، ولی در این حال ما میدونیم نیتم خیره، واقعا نیت اینا خیره، چه بسا اگر تنبیه نکنی دانش آموز رو، اصلا واقعا ممکنه یه راه دیگه ای بره. بعضی وقتاست که بزرگ میشه میگه دست اون معلمی که منو تنبیه کرد درد نکنه، دعاش هم میکنه
و حتی ببینه معلمو دستش هم میبوسه.
بله
حتی تنبیه کرد.
بله بله، یعنی چوب معلم گله، ولی خب در هر صورت دیه اگر بیاره دیه لازم.
حالا استاد، این که فرمودید به محض اینکه زده و حال اتفاقی دیه لازم، یا اینکه نه طرف ممکن راضی باشه، اصلا
راضی باشه؟
آره.
اون بچه است، بچه که هنوز به بلوغ به حد تکلیف نرسیده،
خب
فایده نداره که ما نمیتونیم.
نه مثلا
میکنم.
رفته حالا بعد سالها گذشته به تکلیفم رسیده، احتمالا مثلا
اگر پس گزینه ها مختلف.
خب
یعنی اگر الان ایشون یقین دارد به این که اون شخص، حالا هر که هست، مثلا اون شخص که ما دسترسی بهش نداریم، مرا بخشیده، یعنی بخشیده یعنی ذمه منا پاک کرده دیگه، مثلا این است که شما بدهکاری به یک کسی، اینجوری من میگم خیلی ساده، بدهکاری به یک کسی، الانم دسترسی نداری بهش ولی یقین داری که دیگه شما رو بخشیده، تمام. اگر یقین دارن حرفی نیست، اگر یقین ندارن معلوم نیست بخشیده باشه، بزرگم شده، شاید الان بری سراغش میگی نخیر آقای حرفا چی به من زدی، دیه منو بده. اگر یقین نداره بدهکاره، وقتی بدهکار شد میتواند تدریجی، حالا اونش که یقین داره که بدهکار است، مثلا ایشون میگه که یقین دارم، چند نفر رو شما یقین داری؟ چقدر؟ اونی که میتونه تدریجی بپردازد، اونی هم که نمیتونه میشه جزء بدهی هایی که اینجا وصیت دیگه میگن، وصیت یکی از جایی که لازمه امینه، جایی که انسان بدهکار است، وصیت بکنه که این مقدار از دیگه ما ترک من حالا دیگه آقا به ورثه بذار کمتر برسه، بذار من راحت باشم تو برزخ و قیامت ورثم کمتر بخورن.
درست.
وصیت میکنه این مقدار از مال من را رد مظالم به فقیر بدهید.
حالا شما میگم بس مهمیه، مقدارم ایجاد نگرانی شاید کرده برای برخی از عزیزان. ممکنه الان اون افرادی که این کتک رو خوردن در دوران بچگی الان هم جوان شدن فلان، توجهی اصلا به این موضوع ندارن. بازم تکلیف هست؟
بله تکلیف داره. یقینه مهمه. اگر من یقین دارم که او الان دیگه راضی است، یعنی الان
مگه نمیدونه، ولی اونم توجهی اصلا به این چیزا نداره، اصلا تو این فکرانیست که الان دیهی بگیرم برم معلم و دیه
خب باش. یعنی چی؟ یعنی اگر من توجهشم بده میگه من نمیخوام. اینجوریه؟ نمیدونیم که. ما چه میدونیم؟ شاید آها. اگر توجهش بدن میگه بابا طلا با این قیمت چرا من ببخشم؟
آها.
نه واقعا خب چرا من ببخشم؟ منم بعضم خوب نیست، طلا هم که قیمتش بالاست. خب بگیریم، طلبکاریم، چرا ببخشم؟ معلوم نیست. شما وقتی شک دارید که طلبکار شما شما را بخشیده یا نه، چطور میتونید بگید که من بدهکار نیستم؟
خب این یه نکته مهمیه، یعنی واقعا باید این رو برای معلم‌ها یه روزی میگفتن.
بله الان همینطوره. لذا در نظام جمهوری اسلامی تنبیه بدنی توسط معلم ممنوعه. ممنوع الان همینطوره. تنبیه بدنی نمیتونه بکنه. باید تنبیهاتش جوری باشد که تنبیه زدن و کتک. لذا میبینید که گاهی مثلا صداش در میاد که یک معلمی مثلا یه دانش آموزی رو زده، اینجوری شده محاکمش میکنن اون معلم رو.
درست.
با اینکه بنده خدا نیتش هم خیر بوده. قانون الان همینه و این درسته ها، این درستشه.
بعد سوال دومشون در خصوص فرزندان خودشون توضیح دادن که الان بیمه اختیاری با این حقوق کمی که دارن، دو تا بچه هم در خانه هستن ولی دارن یه پول اضافه در واقع میدن، این میشود به جای رد مظالم؟
نه، چون رد مظالم رو به واجب و نفقش انسان نمیتونه بده. رد مظالم جز واجبات مالیه. واجبات مالی رو هم به فرزندمون گرچه فقیر باشه نمیتونه بده.
نه منظور این که همون چیزی که به بچه ها نه اون آسیبی که به خود این بچه ها وارد کردن مثلا در دوران،
نه فکر میکنم ایشون میگه رد مظالمی که برای شاگردامه به اینا بدم.
آه حالا دو جنبهشو بفرمایید. پس اون که اگر برای اون شاگرد باشه این نمیشه؟
نه خیر، رد مظالم رو نمیشه داد.
آها اگر این مربوط به بچهای خودشه.
اگر مربوط به بچهای خودشه اینم دو حال داره. یه وقت بچه‌هاش بخشیدن، خدا دیگه بابامونه پدرمونه، اگرم کتکمون زده بخشیدن اون هیچی بدهکار نیست. اما اگر نه، اونا میگن نه خیر کبوت زدی حسابی، پدری از مادر آوردی کبود که هیچ چیز دیگه بالاتر، بنابراین دیه باید به ما بدید، ایشون میتواند که اون دیه رو در ضمن همین پولی که به اونها میده نبخشه، بخشش نباشه، این رو نیت بکنه از باب اون بدهی. این دیگه رد مظالم نیست.
درست.
این طلبکار شما بچه شماست.
آها.
طلبش رو داری بهش میدی.
درست. خب حالا تلفنم داریم. من یادم از کلاس پنجم ابتدایی بودیم استاد، این معلم از اون معلمای بزن بود.
بله.
4-5 تا از این دانش آموزایی که نمره کم گرفته بودن، زمستون هم بود، برف اومده بود، شاید نمیدونم 40-50 سانت برف، اینا پاشون رو زد بالا شلوارشون رو، گفت بی تو برف یه 10 دقیقه 20 دقیقه تقریبا
تو برف وایسید.
آره میدویدن راه میرفتن اینا. بعد یه چیزا فراش هم داشتیم مدرسه، این چوب فلک داشت.
بله.
می آوردن چوب فلک رو، آوردن این پاهای یخ زده، این معلمم با شلنگ و اینها میزد. خلاصه این بچه‌ها داد میزدن همه. بله. خیلی الان این داستانی است.
بله بله ظلمه. این که طبیعی واقعا این ظلمه. به چه حقی معلم؟ ببینید حق رو باید شرع مقدس این حق رو بده. به پدرم این حق رو نداده، به مادرم این حق رو نداده، به چه کسی این حق رو داره؟ بله یه وقت است که یه مجازاتی باید صورت بگیره که شرعیه.
درست.
مثل چی؟ مثل تعزیره، مثل حده. گفتن شراب خورد اب نداره، بخوابونش 80 تا ضربه شلاق هم بهش بزن.
بله این نکته هم بگم، چون من این الان معلم کلاس پنجممو میشناسم و همون دانش آموزایی هم که کتک خوردنم میشناسم، باهاشون رفت و آمد دارن، میشناسن، خیلی هم رفیقن. یعنی
بخشیدن دیگه.
نگفتن استاد ببین من میخوام یه جوری این موضوع رو حلش کنم، نگفتن ولی طلبی ندارن از معلم.
یعنی این خودش طلبی که ندارن نشانه این است که بخشیدن. نشانه اینه دیگه، معمولا تو عرف همینطوره.
درست.
این ازش استفاده میشه که راضی هستن دیگه.
درست. خیلی متشکرم. خانم خلیلیان از تهران پشت خطن، لحظاتی هم معطل شدن، عذرخواهی میکنم. خانم خلیلیان خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. خسته نباشید.
بفرمایید. ممنونم.
حاضر چند سوال داشتم. اولا که این ناخونی که روش کوبیده میشه زیرش خب مثل خون مردگی میشه.
بله.
یه حالت اینجوری داره، خب این ناخنم هی بلند میشه، آیا اینو باید آب کشید خون حساب میشه یا کوبیدگی حساب میشه؟ اینو باید به چه صورت چیکارش باید کرد؟
خب
این یکی. بعدم که آیا خانم‌ها مثلا میتونن بوزه مثلا التماسی بگیرن؟ چون خب آقایون از آرنج میگیرن، خب خانم ها قاعدتا از روی دست آب بریزن بخون التماسی بگیرن، چجوری میشه اصلا این دو؟ و سمنه که پوست دست اگر کنده بشه به طوری که یعنی زیر پوست دست نجسه، یعنی گوشت زیر پوست آیا نجسه یا نه؟ خیلی ممنون. و من البته حاجا اینم بدونین که من هیچی برام پاک نیست، وسواس شدید هیچی هم برام پاک نیست. حالا در صورت راه نمایی
سلامت باشید،
باید بدونم چی کار بکنم.
حتما انشالله چشم توضیح خواهیم داد. شما هم انشالله به نکاتی که جناب استاد میفرمایند عنایت داشته باشید، پاسخ سوالاتتون رو دریافت میکنید.
دعا بفرمایید. خیلی ممنون.
سلامت باشید. خدا حافظتون باشه. ممنونم، متشکرم. خب استاد، خانم خلیلیان چند تا سوال پرسیدن. ناخونی که خون مرده میشه و
اینجوری باشه که ایشون فرمودن
الان
همه اینایی که ایشون میگه اصلا پاکه،
پاکه برای ایشون، پاکه
برای ایشون پاکه. نه، واقعیتی است. اگر بنا باشه که کسی با این احکام ساده کاری سخت‌تر باشه، اصلا اینجوری نیست. واقعیتش اینجوری. حالا اب نداره، ما برای افراد معمولی میگیم،
بله،
افراد متعارف میگیم. ببینید این خون مردگی که حالا ایشون میگن کوبیدگی، در واقع زیر ناخون خون میمیره.
آره.
درسته، این بله. خونه، چیز دیگه ای نیست. چون فرق میکنه، یه وقت مثلا ضربه میبینه آدم یه جایش سرخ میشه، این خون نیست، این سرخی رنگ عوض کرده. اما اگر واقعا خون باشه، خون نجسه. تا زیر ناخون کارش نداریم، ما چیکارش داریم؟ یه وقت است که هی ناخون شما رشد میکنه، هی اونم میاد بالاتر بالاتر بالاتر.
بله.
تا زمانی میاد اومده اینجا الان، این استحاله شده. یعنی تو عرف چی میگن؟ میگن مدتی گذشته است، این دیگه خون نیست. چون میدونید که مولکول ها،
بله،
خب چجوری میشن این مولکول ها؟ مولکول ها میمیرن، مولکول زنده میاد، تبدیل میشه، استحاله میشه. یعنی اصلا دیگه خون بهش گفته نمیشود. این الان چیه دیگه؟ این گوشته، گوشت زیر ناخونه. این اگر باشه دیگه پاک.
درست.
حتی برای افراد متعارف معمولیش هم پاک، چه رسد برای ایشون؟
پاک. خب دیگه
این پاکه دیگه.
خیالتون راحت باشه. خانم خلیلیان سوال دومشون، این بعد آب کشیدن اینا دیگه هم نمیخواد دیگه.
دیگه وقتی پاکه، آره، دیگه
پاک. نمیخواد دیگه. وضوی التماسی برای خانم ها، حالا یه نکته ای هم گفتن که اونم اصلاح بفرمایید. فکر میکنن که حتما مثلا خانم ها از
نه 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 واجب جلو... نیست. نه واجب نیست، مستحب به جز آداب وضو هست برای خانم ها. بنابراین اگر میخواد ارتماسی وضو بگیره، ارتماسی هم معناش این نیست که زیر شیر،
بله،
زیر شیر رو بهش نمیگن ارتماسی،
در یک تشت آب، حوضی، حوضی
مثلا استخلی. بله، شما میخواد استخلی، حوضی، چیزی، میخواد دستتون رو ببرید توی اون حوض، از آرنج میبرید شروع میکنید و از آرنج هم خارج میکنید که از بالا به پایین رعایت بشه. زن و مردم نداره، هر دوش هم باشه فرق نمیکنه.
درست. این تصوری که گاهی فکر کردن مثلا واجب خانم ها از جلو آب بریزن، آقایون از اینجا، نه، این یکی از آدابه و ارتماسی هم فرق نمیکنه.
هیچ فرق
نمیکنه. خانم ها مثل آقایون ارتماسی وضو میگیرن. پوست دست کنده بشه زیرش گوشت
چقدر اینا اسباب وسواس میشه؟
بله، سخت واقعا همینا.
اصلا من سوالم اینه آقای اسماعیلی، پوست دست چقدر کنده میشه؟ یعنی شما 20 سانت پوست دستتون کنده میشه؟ نه، اون مالی یه جایی است که خدای نکرده یه حادثه ای اتفاق میفته، مثلا پوست، کل این پوست رفت. اونجا میگن جدا شدن عضو، چون پوست هم خودش یکی از، یا بفرمایید جدا شدن جزئی از اعضا، این بحثی شد. اما این کنده شدن های پوست از اینه کنار ناخون،
بله،
این اصلا چیزی حساب نمیشه. ریز اینجوریش هم بکنی گاهی دیدم نمیشه. اینا رو میفرمان اینا اصلا عرفن چیزی شمرده نمیشود، بنابراین جز اون قاعده نیست که میگن اگر اجزاء بدن از بدن جدا شود حکم مردار دارد. اینجوری من بگم، خدای نکرده بند انگشتش توی حادثه قطع شد، این بند انگشته افتاد، این بند انگشته الان میت هست، یعنی اگه با دست خیس
بله
بهش دست بزنید، بله، نجسه، بله. اما این پوسته، پوسته تو عرف تو استفاده داره، مثلا این پوسته یا کنار لب خوش شده، مخصوصا اگر موقع افتادنش باشه خوش شده میفته، حالا من اینجوری شم میکنم میفته، اینا هم همینطوره. من که نرفتم مخصوصا اینجوری نیست که من برم قیچی کنم که خوش دوست. شده خودش چیزه، اینا نه، اینا چیزی نیست حساب.
حالا ایشون بیشتر سوالش در مورد زیر اون پوسته است، یعنی پوسته کنده شده زیرش بله. اون گوشته پیداست مثلا.
نه دیگه، حالا یه پوسته دیگه. اصل بحث همینه، محل ملاقاتشون مهمه دیگه. آها. اگر ببینید وقتی شما میگید که خدای نکرد این بند انگشت افتاد، خب وقتی این بند انگشته نجسه پس اون محل اتصال نجس خواهد بود.
درسته،
ولی اینجا نه دیگه، اینجا این حرفا رو نه.
بسیار خوب خانم خلیلیان، خیالتون راحت باشه، همه چی پاکه. اصل بر اینه که همه چی پاکه. شما که حالا حالت وسواس و اینها هم دارید، به قول استاد بارها فرمودن عیبی نداره، شما وضو بگیر، وضو باطل، غسل بکن، غسل باطل، همه چی نجس باشه اعمالت هم درسته، هیچ مشکلی نداره. بسیار خوب، سرکار خانم زادپوش از اصفهان پشت خطن. خانم زادپوش خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
ببخشید، ممنون از برنامه‌تون، اول لطف دارین، ممنون از اینکه میتونین سوالای ما رو پاسخ بدین، ما رو از شک و شبهه در بیارین. سوال من این بود که اگر موی سگ به لباس باشه، اون لباس ما شستیم تو لباسشویی، اما موش چیزه بعدش بعد اینکه پهن کردیم موه هست همین تو لباس، آیا این نجسه یا نه؟
چشم، پاسخ میدیم. سوال دیگه ندارید؟ نکته ای نیست؟
ممنون. یکی خدا... دیگه من که آیا سگ اگر یا را بره مثلا تو فرشی خشک باشه، اون فرش خشک باشه، سگرم مثلا فری چیزی نباشه، آیا اون فرش نجسته؟ اینو حکمشو میخواستم
چشم...
بدونم. ممنون از لطفتون.
سلامت باشید. خدا نگهدار. سلامت باشید. خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب در خصوص موی سگ در لباس بوده، لباس هم رفته تو ماشین لباسشویی شسته شده، حالا موی سگ روی لباس بعد از خشک شدن،
کار سخته. اینجا دیگه من نمیتونم آسونش کنم، چون سگ نجس العینه، خب یعنی تمام ذراتش نجسه از جمله موی بدنش.
بله.
این مو نجسه، خب این مو عینه. من یه مثال بزنم، این دیگه مثال ساده، شما لباستون خونی بود، خون رو
برطرف نکردی،
با لباستون انداختی در آوردی، میگی اه اصلا خونه کل اینا، اینا چشمندی هم نیست، نجسه.
رنگ نه، خود
رنگ نه، ته رنگ نه ها، اون هیچ عیب نداره، ولی خود خونه. خب ببینید موی سگ هم همینه دیگه، موی سگ عین نجاسته، خود نجاسته. خب چیکارش باید بکنیم دیگه؟ انداختید الان هم لباسو در آوردی، میبینی که موی سگ باهاش
هست. حالا یه مثال ملموس سر بخوایم بزنیم، عذرخواهی میکنم از معذری بیننده، مثل که مدفوع مثلا مونده.
بله.
روی
بله، در هر صورت اینجوری ما قانون بگیم هر جا که عین نجاست زدوده نشده باشد و چیزی رو آب بکشیم و بعد از آب کشیدن ببینیم اون عین نجاست باقی است، نجس مسلم.
خب بعد تکلیف این لباسایی که تو ماشین بوده، لباسی که الان این موروشه، اینا چیه؟
این لباسی که موروشه که به همین اندازه که موروشه نجسه، اما اینکه جاهای دیگه‌ش هم ما بگیم نجس، خب اون جاهاش که به آب کور وصل بوده اینجاش دیگه آسونه.
آها.
آب کور وصل بوده اون جاهاش، مگر اینکه بعد از اینکه آب قطع شده اون جاهاش که آبم خورده بوده این بیچاره قاطی شده و مالیده شده به این جاها و مثلا اینجوری باشه، نجس میشه دیگه.
درست،
آب کشیدن میخواد.
این خیلی نکته مهمیه. اگر سگ روی فرش را بره اما خشک باشه،
خشک باشه هیچ اثری نداره، نجس نمیکنه.
یا فرش خشک باشه یا پای این
هر سنگ. دو، هر دو خشک باشه.
آره دیگه،
چون فرش نم داشته باشه به شرط سرایت ها.
بله.
یا سگ خیس باشه سرایت بکنه. بله، اما اگر فرش شما، زمین شما خشک است، سگم خشکه، نه مشکلی نداره. در این حال ببینید که توصیه میکنیم واقعا تو خونه ها سگ نگهداری نکنن.
بله.
برای آدمی که اهل نماز، اهل پاکیه و مقید این مشکلات رو ایجاد
میکنه. خیلی مشکلات زیاد،
مشکلات
بسیار خوب. خیلی ممنونم، تشکر از شما جناب استاد وحیدپور. در کنار حالا این مسائل شرعی و اینا، این که بالاخره ملائکه نازل نمیشن، این که برکت از خانه ها میره، اینا هم هست در کنارش، که خونه ای که سگ درش نگهداری بشه، من نمیدونم چه لذتی داره که یک حیوان نجس العین بعضی وقتا جزء اعضای خانواده بعضی ها میشه، بعضی وقتا تو خیابون میان بغلش میکنن، مانور میدن تو ماشین، کلش بیرونه، از این چیزا متاسفانه دیده میشه. بازپخش برنامه زمزم احکاممون یکی 3:10 بامداد فرداست، یکی هم 10:55 از زمانی که موفق نشدن ببینن، انشالله بازپخش رو کامل ببینن. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.